دیشب در لابلای سخن به یک سؤالی رسیدیم که وعده داده شد امشب در رابطه با این سؤال عرائضی رو محضرتون داشته باشم. اون هم اینه که حضرات معصومین علیهم صلوات الله با افرادی که ادعا می کردند شیعه هستند، در حالی که در روش و منش نسبت به شیعه بودن خودشون کوتاهی می کردند، با اونها برخورد می کردند که ادعایی نکنید که برای این ادعا قدمی بر نمی دارید و به این ترتیب جلوی لغزیدن مؤمنین به سمت نفاق رو می گرفتند. ولی بعد توصیه می کردن، می فرمودن اگر می خواهید خودتون رو به ما منسوب بدونید بگید ما محبیم، ما دوست شما هستیم، ما دوستدار شما هستیم، انا من محبیکم و موالیکم، اینجوری بگید. این ادعا دیگه ادعایی نیستش که ما بخوایم اکراه داشته باشیم یا باهاش برخورد کنیم. بعد سوال این شد که حالا این کسانی که مرامشون، روششون، منششون مرام اهل بیت نیست و اهل بیت اجازه ندادن که اینا ادعای شیعه بودن بکنن و باید بگن ما محب اهل بیت هستیم، اینا در چه جایگاهی هستند؟ یعنی آیا اهل نجاتند؟ آیا اهل نجات نیستند؟ قبلا تو پرانتز عرض کنم که اگر ماها یه وقتی بهمون میگن مذهب چیه میگیم شیعه، این مثل اون مسئله ادعایی که در محضر ائمه میکردن و ائمه برخورد میکردن نیست، چون ما دو جور تشیع داریم: یک تشیع در عمل و مرام و سبک زندگی که هممون کمیتمون لنگه، و یک تشیع داریم، تشیع اعتقادی. از ما که میپرسن شیعه هستی یا سنی، ما میگیم شیعه، منظورمون اعتقاده، نه اینکه ما هم اون ادعایی که حضرات معصومین باهاش برخورد کردن رو داشته باشیم. نه، ادعایی نداریم که ما تو شیعه بودن عملا جلو هستیم، میدونیم ضعف داریم، عقبیم، ما هم محبیم، ما هم دوستیم، دوست داریم، ولی از جهت اعتقادی ما خودمون رو شیعه میدونیم. اما این سوال که بالاخره جایگاه این افرادی که کمکاری میکنن، کوتاهی میکنن ولی محب به اهل بیتن، اینا جایگاهشون کجاست؟ حالا براتون چند تا روایت میخونم، اما قبلا اینو بگم که هر کسی که محب به اهل بیت باشه، در دل او حب به اهل بیت وجود داشته باشه، قطعا این آدم اهل نجات هست. این در واقع تمام صحبت امشب میخوایم همینو اثبات کنیم که محب به اهل بیت قطعا اهل نجاته، ولو فقط دل باشه، همین، در عمل هیچی نیست. حالا یه کسی ممکنه یک ایرادی از ما بگیره، ایراد به جا، به ما بگه که آقا اینجوری که تو میگی که همه فرمولای قرآن میریزه به هم، یه نفر فقط تو دلش حب به اهل بیتو داره، اهل نجاته، هیچ کارم نکنه، اهل عمل نباشه، ترک گناه هم نکنه، تو تو میگی قطعا اهل نجاته، پس این آیه قرآن چی میشه که من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره؟ هر کس سر سوزن خوبی داشته باشه پاداششو میبینه و هر کس سر سوزن بدی داشته باشه، این آدمم قطعا کیفرشو خواهد دید. این فرمول قرآنه و حضرات معصومین هم فرمودن هر حدیثی با قرآن جور در نیامد فضربوه الی الجدار. این که تو میگی همه محبان اهل بیت ولو هیچ قدمی هم بر ندارن در عمل صالح و ترک گناه، اینا اهل نجاتن، با این آیه قرآن جور در نمیاد. حالا حرف امشب به اندازه فرصتی که هست حلاجی همین مقدمه یه که خدمتون گفتم که آیا بالاخره اهل نجات هستن یا نه، اگر هستن چجوری با آیه قرآن من یعمل مثقال ذره شرا یره جور در بیاریم. اولین روایتی که محضر شما میخونم از امام حسین علیه السلام حضرت سید الشهدا میفرماید من تولانا به قلبه، هر کس ما را به دل دوست بدارد و زب انا به لسانهی و یده، با زبان و عمل از ما دفاع کند. زب با دالزال یه معنی خاصی داره. ما تو دعاهامون راجع به امام زمانم به خدا میگیم اللهم اجعلنا من شیعته و اعوانه و انصاره، میگیم وزابین ان، ما نسبت به امام زمانمون زاب باشیم. یا خود حضرت سید الشهدا روز عاشورا صدا میزد اصحابشو با اینکه کشته شده بودن، میفرمود مسلم هانی، صداشون زد فرمود کجا هستید که به قول معروف زب از حرم پیغمبر کنید. دالزال به یه مشدد. زب به این معناست که خطر و آسیب قبل از آسیب زدن و لطمه زدن شناخته بشه و دفع بشه. و علت اینه که به مگس در زبان عربی میگن ذباب، همینه. سفره انداخته میشه، نونی هست، ماستی هست، پنیری هست، فوری مگس میاد. اما افرادی که دور سفره هستن بلا فاصله دستشون به کار میفته که این مگس قبل از این که بخواد غذا رو آلوده کنه دفعش کنن. چون دفع شده پیش از آسیب زدنه بهش میگن ذباب، از همون ریشه زبه گرفته میشه. امام حسین فرماد هر کس در دل ما رو دوست بدارد، زبانش و عملش هم مدافع ما باشه، یعنی قبل از اینکه دشمن بخواد به ما با حرفاش، با شبهه هاش آسیبی بزنه، با حرکاتش لطمه‌ای بزنه، این آدمی که ما رو دوست داره به حرف میفته، دفاع میکنه، لازم باشه جانش رو کف دست میگیره. این آدم معنا فهو معنا، امام حسین فرماد با ماست، فر رفیق الاعلا، در بالاترین درجه بهشت همراه ماست. هم ما رو دوست داره، هم زبونش برای ما میچرخه، هم رفتارش دفاع از ماست. این با ماست در بالاترین درجه بهشت. و من تولانا به قلبهی، و هر کس ما رو دوست بدارد در دلش، و زب انا به لسانهی، زبونش هم از ما دفاع کنه، اما و ضعف ان یذب انا به یده، اما تو عمل ضعیفه، شبهه ایجاد بشه بلد حرف بزنه، بلد دفاع کنه از مقام اهل بیت، تو دلش هم اهل بیت رو دوست داره، ولی مثلا موقع دفاع از حرم دیگه این توانو در خودش نمیبینه. فهو معنا فی الجنه، امام حسین فرماد با ماست در بهشت، دون ذالک، پایین تر از درجه اون افرادی که قبلا تو سه مرحله با امام حسین یا با اهل بیتن، هم دلشون، هم زبانشون، هم عملشون. اونا فر رفیق الاعلا، اینایی که فقط تو دو مرحله با ائمه هستن، دل و زبان، دیگه تو عمل کم میارن، اینام باز در بهش درجه پایین تر از مورد قبلی. و من تولانا به قلبهی، هر کس در دل ما رو دوست بدارد، و ضعف ان یذب عنا بلسانه و یده، ولی همین، فقط ما رو دوست داره، همین، ولی بلد نیستش که بخواد از ما دفاع کرده باشه، چه زبانی چه عملی، فقط دلش با ماست، همین. کجاست؟ فهو معنا، با ماست، فل جنه، در بهشت، دون ذالک، بازم با ماست در بهشت، اما پایین تر از اون سریایی که در دو مورد قبل بیان شد. خب ما از این حدیث چی میفهمیم؟ اینو میفهمیم که محبت اهل بیت در دل باشه، دوستی اهل بیت در دل باشه، بهشتی شدن حتمی است. تا اینجا اینو متوجه میشه. ولی حالا پس اگر آدم خطا و لغزش کنه، یعنی هیچ مشکلی نداره؟ اهل بهشتیم دیگه، تموم شد، رفت، امام حسین بشارتش رو داد دیگه با این حدیث به ما. روایت دوم که ذهن ما رو آماده تر کنه برای تفکیک این دوتا مسئله و جور در آوردنش کناره، این روایت دوم اینه که یک روز یک زنی اومد خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها، به حضرت زهرا عرض کرد که من از طرف شوهرم اومدم، شوهرم منو فرستاده پیش شما که ازتون سوال کنم آیا او رو جزو شیعیانتون میشناسید یا نمیشناسید. ماها خودمون رو گاهی قبول داریم، ولی یه وقتی یه کارشناس حضور داره خودمون رو محک میزنیم، میبینیم نه، خیلی فاصله داریم با اونی که خیال میکردیم هستیم. عرض به حضور شما که مثلا 4 تا کتاب طب سنتی میخونم، آقا لیموترش این خاصیت رو داره، زیره این خاصیت رو داره، گلگاف زبون آرام بخشه، حالا چون این 4 تا کتاب رو خوندم و خاصیت بعضی خوراک ها و داروها و دمنوش ها رو فهمیدم، همه جا میخوام تبابت کنم، خودم رو خیلی قبول دارم، فهم میکنم من الان دیگه هر کس هر مشکل داره میتونم راهنماییش کنم، تا طرف میگه اینجام درد میکنه، میگم این جوشونده رو بخور حتما افاقه میکنه. ولی بعد یه دکتر میاد میگه آقا این درد از 4 چیز نشأت میگیره، فقط یه موردش داروش اینیه که تو میگی، اگه اون 3 تای دیگه باشه چیکار میکنی؟ میزنی کبدش هم داغون میکنی. 4 روز بیشتر مثلا این دمنوش تو رو نواس بخوره، میگی 40 روز بخور، 40 روز میخوره همه معدش به هم میریزه، 40 روز میخوره عقیم میشه، نازا میشه، چی کار داری میکنی؟ اصلا تو این کاره نیستی، فکر کردی با 4 تا کتابی که خوندی طب سنتی شدی همونی که واس بشی؟ خاصیت 2 تا میوه و 2 تا گیاه و فهمیدی هر جا باید نسخه بدی؟ یه وقتی منزل ما روزه بود، هنوز شروع نشده بود، معمولا خانومام توفیقشون بیشتر زودتر میان دیگه، 2-3 تا از آقایون اومده بودن و من رفتم پشت پرده چایی بگیرم بیارم برای این آقایون، دیدم یه خانومی معطل بودم، گفته بودم 4 تا چایی تا برن بریزن و بیارن، صدا میشنیدم، دیدم یه خانومی دونه دونه زنا رو نگاه میکنه، میگه تو چایی زیاد میخوری، صورت چروکیده، چای آب بدن رو میگیره، معلوم میشه تو مایعات نمیخوری، چای نخور، اگر مشکل داشتی بیا من بهت بگم که چیکار کن. دوباره اون یکی رو نگاه کرد، گفت خانم شما صورتت پیر شده، سنت انقدرا به نظر نمیرسه ولی صورتت پیر شده، معلومه که شما آب کم میخوری، همرم همینو میگفت، آب کم میخوری چای زیاد میخوری، کلن برای همه همین یه نسخه رو داشت. من از پشت پرده داد زدم، گفتم مطب عرض کنم طبابت های سنتی جای دیگه، اینجا روزه و سکوت. گاهی از اوقات ماها خودمون احساس میکنیم خودمون چیزی هستیم و معلوم میشه که نه، خیلی ریزکاری ها داره که ما ازش غافلیم. حالا خورده نگیریم به این مردی که همسرشو فرستاده پلو حضرت زهرا که برو ببین منو شیعه میدونن یا نه. یعنی خودت نمیدونی؟ ما خودمون شاید خیلی قبول داریم، ولی بعد تو محک معلوم میشه که نه، اونی که بایست میبودیم نیستیم. حضرت زهرا سلام الله علیها، خب این دغدغه این مرد اولا یه دغدغه خوب و پاک و مقدسیه. حضرت زهرا یک فرمولی معرفی کردن که نه فقط اون مرد، تا دنیا دنیاست، هر کی بخواد بفهمه شیعه است یا نه با اون فرمول خودشو سری محک بزنه. فرمودن به شوهرت بگو ان کنت تعملو به ما امرناک و تنها اما زجرناک فانت من شیعتنا و الا فلا. اگر تو به هر چه که ما امر کردیم عمل میکنی و هر چیزی که ما نهی کردیم تو پرهیز میکنی یا کناره میگیری، تو شیعه ای. اگه اینجوری نیست پس شیعه نیستی. قاعده دیگه، دو دو تا چهار. این زن تشکر کرد، اومد خونه، شوهرش منتظر. ها چی شد؟ پرسیدی؟ جواب گرفتی؟ بعد حضرت زهرا پیغام داد اگر به هر چه که ما امر کردیم عمل میکنی و هر چه که ما نهی کردیم کناره میگیری، تو شیعه ای، وگرنه نیستی. این مرد این جمله رو شنید، یه مکسی کرد و یه فکری کرد و چهرش در هم شد و دوتا دست زد تو صورت خودش، شروع که گریه کردن. ای داد، ای هوار، قیامت، فقط شیعه این خانواده اهل نجاتن، با این حساب من شیعه نیستم، چون من یه وقتایی تو عبادت اطاعت جا موندم، توی گناهگاهی لغزیدم، چه خاکی به سرم بریزم، من دیگه اهل نجات نیستم، حالا چیکار باید بکنم؟ زنه یه خورده شوهرشو نگاه کرد و دید نه، واقعا فیلم بازی نمیکنه، این آدم داره دق میکنه، داره میمیره، این تا صبح دووم نمیاره، ناراحت واقعا. دوباره پاشد اومد خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها، گفت خانم شوهر من از دستم رفت، پیغام شما رو رسوندم، شوهرم داره خودشو میزنه، داره گریه میکنه، داره زاری میکنه، میگه من با این حساب پس شیعه نیستم، اگرم شیعه نباشم نجات ندارم، چون من اطاعت یه وقتایی نکردم، معصیتم یه وقتایی کردم، پس شیعه نیستم و اهل نجاتم نیست. این جمله حضرت زهرا رو که میخوام بگم کلیدیه، رمزگشای صحبت ماست. حضرت زهرا فرمود به شوهرت بگو اینجوری که تو فکر میکنی نیست، زیرا تو اگر یک جا در اطاعت کوتاهی کردی، یک جا به سمت معصیت لغزیدی، قصد تو و نیت تو مخالفت با ما نبوده، غافل شدی، گول خوردی. ما هر کدوممون گناه میکنیم یا یه وقتایی تو اطاعت کاهلی میکنیم، مگه قصدمون اینه که با امام حسین مبارزه بکنیم؟ خدا اینا کرده. یا مثلا علم مبارزه با قرآن و خدا ورداریم؟ نه، زودم پشیمون میشیم، فوری هم اظهار ناراحتی و نگرانی میکنیم. این قصد مهمه. حضرت زهرا فرمود به شوهرت بگو تو قصد مخالفت با ما نداشتی وقتی لغزیدی، غافل شدی، لذا در هر صورت اهل نجاتی، ولی بعد از آنی که با سختی جان کندن، با سختی عالم برزخ، فشار قبر، و احیانا با جهنم پاک بشی، ما بیایم نجاتت بدیم که بالاخره اهل بهشت باشی، بهشت رو ببینی، هم جواری ما رو بچشی. ولی بعد از اون پاک شدنه خیلی این بیان پایانی حضرت زهرا گره های ذهنی ما رو در این رابطه باز کرد که محب اهل بیت اهل نجاته، یعنی بی در و پیکر، یعنی بی حساب و کتاب، یعنی آقا چه نماز بخونی چه نخونی هستی، چه عمل کنی چه نکنی هستی. بله هستیم نهایتاً، ولی این گیرودار سختی جان کندن رو چه کنیم، عالم برزخ رو چه کنیم. یه وقتایی هم جلوتر مصائب دنیا، روایت سوم، یه شخصی هست به نام حسن ابن شمعون، زمان امام هادی و امام عسکری علیهم السلام زندگی میکرد، از اصحاب امام زمانش هم به حساب میومد، آدم خوبی هم بود. میگه من از لحاظ معیشت زندگیم خراب شد، یعنی به فقر مبتلا شدم، اصلا زندگیم به صفر رسید، جوری که دیگه ناچار شدم درخواست کنم، ناچار شدم. ولی به هر کسی نمیتونستم رو بزنم، دیدم به غیر از در خونه امام زمانم، یعنی امام هادی یا امام عسکری، حالا من تردید دارم، به غیر در خونه او جای دیگه نمیتونم مراجعه کنم بگم آقا من کم آوردم قرض بده، به دادم برس. به امام زمانم هم میخوام بگم شفاهی روم نمیشه، مناعت طب اینجوریه دیگه، برای بعضی گدایی راحته ولی هر کسی نمیتونه، بعضی ها مناعت طب دارن روزدن براشون سخته، میمیرن و زنده میشن یه احتیاج خودشونو بخوان به زبون بیارن. میگه میخواستم به امام زمانم بگم ولی شفاهی روم نمیشد، برداشتم نامه نوشتم، دیدم نوشتن برام راحت تره، چشم به چشم نمیفته، راحت تر میتونم درخواست کنم. نامه نوشتم، در حالی که داشتم نامه مینوشتم تو دلم یه حرفی داشتم به خودم میزدم، گفتم فلانی درسته که تو در معیشت به صفر رسیدی، مبتلا به فقر شدی، ولی خدا رو شکر اهل محبت و ولایت اهل بیتی، اگه الان بخوان با همه گرسنگی و فقری که داری الان بخوان همه ثروت دنیا رو بهت بدن، سر سوزنی از این ولایت و محبت اهل بیت و ازت بگیرن حاضر نیستی. اینو تو دلم به خودم داشتم گفتم، تو نامه ننوشتم، تو نامه نوشتم خطاب به حضرت که من مبتلا به فقر شدم به فریادم برسی. همین. این نامه رفت، از جانب حضرت کیسه درهم و دینار اومد همراه جواب نامه. این جواب نامه جمله ای داره امام هادی، خیلی این جمله قشنگه، یا امام عسکری، به نظرم آدم این جمله رو بنویسه خیلی خوانا و خوب، رو آینه خونش نصب کنه، هر روز که چند بار میخواد خودشو تو آینه ببینه این جمله رو بخونه، خیلی تسکین میده به آدم، از پریشونی آدم رو در میاره، از اینکه آدم با خدا نتونه کنار بیاد تو بعضی قضایا و قر در خونه خدا بزنه، این جمله امام هادی یا امام عسکری آدم رو از این حالت نجات میده، آرامش و تسکین نسبت به خیلی مصیبت‌هایی که تو زندگی هست. حالا جمله امام چیه؟ امام نوشتن که ان الله، یعنی همانا خدا، یمحصو با هی جیمی و ساده به معنی پاک کردن، خالص کردن، ناب کردن، ولی یه وقت هستش که من دستم نجس شده، میبرم زیر شیر آب، میارم اینور، پاک شد، تموم شد. این تطهیره، سخت نیست، خیلی آسونه، دست زیر شیر آب و تموم شد. ولی تمحیص وقتیه که من یه کلوخی پیدا کردم 400 گرم وزنش، ولی این کلوخ رگه های طلا داره، رگه های طلا، به نظر میرسه، تخمین میزنم که مثلا این 400 گرم کلوخ و اگر من بتونم رگه های تلاشو سوا کنم 50-60 گرم 100 گرم به من طلا بده، ولی نمیدونم چی کارش کنم، چجوری این طلاها رو تو این کلوخ رگه رگه است در بیارم. میام با شما مشورت میکنم، شما اهل فنی مشورت میکنم، به من میگی فلانی اینجوری که نمیشه، این کوره تند آتش لازم داره، حرارت باید ببینه طلا آب بشه، جدا بشه از ناخالصی هاش. این جدا شدن طلا از ناخالصی های کلوخ رو عرب میگه تمهیس، جدا شدن نجاست از دست من به وسیله آب رو میگه تطهیر، اینجام دست من ناب و خالص شد از نجاست، اونجام اون طلا از کلوخ خالص شد، ولی اون تمهیس این تطهیر. چرا؟ اون تمهیس یه خورده سختی داره، برای همین لغتش با هم فرق میکنه. حالا امام میفرماید ان الله یمهس، خدا تمهیس میکند، یعنی توش سختی هم هست. کیا رو؟ اولیا انا، دوستان ما اهل بیت رو نابشون میکنه، فلزشون رو خالص میکنه. ازا تکاسفت ذنوبهم، وقتی گناهان انباشته شد، به چه وسیله خدا تمهیسشون میکنه؟ با کدوم سختی؟ میفرماد بالفقر، با فقر. یعنی فقر محب اهل بیت شکر داره، بیماری محب اهل بیت شکر داره، مصیبت‌های دنیایی محب اهل بیت شکر داره. خدا مشغول تمهیس ماست، یعنی پاکسازی ما، ناب کردن ما، خالص شدن ما. و بهتر از اینه که جهان پس از مرگ عذاب ببینم، اونم جلو چشم دشمنان اهل بیت، اونجا میخوام سرفراز باشم. اینجا با مصائبی، این که حضرت زهرا سلام الله علیها پیغام داد به اون مرد که آره شماها اهل نجاتید به خاطر اینکه قصدتون مخالفت با ما نیست، ولی گناهانتون باید با یه سختی های پاک بشه. حالا این سختی فقر، بیماری، گناه ها بیشتر از این حرف هاست، فشار دم مرگ، جان کندن، فشار قبر، احیانا حتی جهنمه، ولی نهایتا نجات به وسیله شفاعت اهل بیت علیهم السلام. یعنی تا حدود زیادی حرف معلوم شد. بله، محب اهل بیت، صرف داشتن حب اهل بیت اهل نجات، قطعا هیچ شکی نیست. ولی اگه کسی بگه آقا پس و من یعمل مثقال ذره شرن یره چی میشه، جوابش همینی که حضرت زهرا فرمود، همینی که امام هادی فرمود. وقتی که انسانی که محب به اهل بیته، چون فلز وجودش فلز خوبیه، برای اینکه ناخالصی هاش از بین بره، سختی هایی رو متحمل میشه تا ناب بشه و لیاقت پیدا کنه که کنار حضرات معصومین قرار بگیره. برای همین امام جواد علیه السلام به یه شخصی فرمود از مرگ خیلی ناراحت نباش، مرگ مثل حمامی است که چرک‌های تو را اون درد و رنجش میگیره. یه شخص دیگری اومد به پیغمبر اکرم گفتش که شیعه تو و علی جهنم میره. این شیعه تو و علی، یا از زبان پیغمبر شیعه من و علی، این زمان پیغمبر خیلی رواج داشت، کلمه شیعه علی بود از زمان پیغمبر، پیغمبر خیلی به کار می‌برد، مردم هم عادت کرده بودن میگفتن. اومد پرسید شیعه شما و علی جهنم میره؟ پیغمبر فرمود شیعه من و علی خودشو به گناه آلوده نمی‌کنه که بخواد اهل جهنم بشه، ولی اگر به گناه احیانا آلوده شد، بله باید با عذاب پاک بشود. حالا اون عذاب اگه با دنیا کارش تموم میشه، یعنی بارش سبکه که تو فقر و تب و درد و بیماری و گرفتاری های دنیا، اگه نمیکشه به سختی جان کندن، نمیکشه به فشار قبر، نمیکشه به عذاب قیامت، اما نهایتاً هم جواری اهل بیت در بهشت و انسان محب اهل بیت خواهد چشید ان شاء الله تعالی، ان شاء الله تعالی. خب تکلیفمون معلومه دیگه. ما درسته که دیشب گفتیم او شیعه رو ادعا کرد، امام حسین فرمود هم چه ادعایی نکن ولی بگو من محبم. آره محب اهل نجاته، ولی ای کاش شیعه باشیم که دیگه این درد و رنج ها هم نباشه، از این درد و رنج ها هم نجات پیدا کنیم. یه راهی رو میخوام پیشنهاد بدم که حرفم ناتمام نمونه و ابتر نمونه، ببینم فرصتشو دارم. نه خیلی فرصتم کمه، اما در حد دو سه دقیقه میگم. حالا امشب بار روزه رو بیشتر میندازم رو دوش سرور معظم جناب حاج آقا مهدی هوشی سادات. ببینید رفقا، دو تا بشارت، یکیش از ناحیه قرآن، یکیش از ناحیه پیغمبر اکرم. قرآن میفرماید مکرر، نه یک جا میفرماید تو اگر توبه کنی من خدا سیئات رو محو میکنم. محو، وقتی محو بشه منو به کدوم سیئه میخواد مؤاخذه بکنه یا عذابم بکنه؟ و بعد میفرماید جای سیئه حسنات میگذارم، یعنی من پروندم پر میشه از حسنات. این آیه قرآن. پیغمبر اکرم هم خیلی شسته رفته و خلاصه میفرماید التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اونی که از گناه توبه کرده که انه هیچ وقت گناه نداشته. پس راهش که این عذابهای سختی جان کندن و فشار قبر و اون جهنم موقتی نباشه، توبه کردنه. اما توبه، نه گریه و پشیمونی. ماها شب قدر گریه میکنیم، اظهار پشیمونی میکنیم، ولی توبه نمیکنیم. میدونید کار من و شما مثل کی میمونه؟ مثل کسی که پشت فرمون نشسته، توی جاده‌ای داره میره با سرعت، یه مرتبه متوجه میشه جاده رو اشتباه اومده، دور شده از مقصد، شروع کنه گریه کردن و اظهار پشیمانی کردن، ولی پاش از رو گاز بر نمیداره، همینجور میره. ما کارمون اینجوریه، یعنی ماها هر وقت گریه میکنیم و اظهار پشیمانی، جاده رو همینطور داریم با سرعت میریم، هنوز همونطور دروغه هست، همونطور غیبته هست، همونطور خطاها و لغزش ها که همچنان سر جاشه. که این آدمی که گریه میکنه و اظهار پشیمانی ولی همچنان پاش رو گازه، داره از مقصد هی دورتر میشه، ما اگه اونجا باشیم میگیم این خوله، به جای اینکه ترمز بگیره دور بزنه وایستاده گریه میکنه و میگه پشیمونم ولی هم تو میره. آقا اگه پشیمونی، اگه از مقصد دور شدی، ترمز بگیر برگرد، جبران کن. توبه در لغت عرب، اصلا شما فکر کن اسلام وجود نداره، زبان عربی کلمه توبه رو داره یا نداره؟ ما بریم لغت نامه ای رو نگاه کنیم که نویسندش اصلا مسلمون نیست، کلمه توبه در زبان عربی یعنی چی؟ یعنی بازگشت. یعنی هر وقت احساس کردیم رفته رفته داره اون گناه ها کم میشه، معلومه که دارم به سمت خدا خودمو میکشونم، بر میگردم، ولی اگر همچنان تخت گاز تو گناه دارم میرم، هرچی گریه و پشیمونی کنم اسمش توبه نیست. حالا هرچی میخواد باشه اسمش توبه نیست، توبه ترمز گرفتن و برگشتنه. این ترمز رو بگیرم برگردم، خدا میفرماید من اسمم جابر و جباره، یعنی جبران میکنم. جبرانش هم اینه که سیئاتتو محو میکنم، جاشو پر میکنم از حسنات. السلام علیک یا ابا عبدالله. امشب شبیست که این محفل و مجلس در خانه دختر دیگری از حضرت ابا عبدالله الحسین، یعنی حضرت سکین خاتون، عرض ادب و توسل داره. انشالله که این توسل از همه ما قبول بشه. ذکر مصیبت‌های این دختر هم خیلی جانسوزه، از اون وداعش با امام حسین در کربلا گرفته تا زمانی که حرم رو غارت می‌کردند، از بیهوش شدنش گرفته تا مجلس یزید، مصیبت پشت مصیبت که انشالله براتون خواهند خون.
با قلب بشر مونس و دمساز حسین است، در خلوت دل محرم و همراز حسین است. زهرا و علی هر دو چو دریای گوهر بار، عالم صدف است و گوهر راز. حسین است آن عاشق فرزانه و معشوق دو عالم، بر طاق فلک غلغل انداز. حسین از همه ابیاتش بمونه، اما این یه بیت رو نمیتونم بگذرم و نخونم. ماهی که بر کلبه تاریک بتابد، شاهی که به سائل نکند ناز. حسین از حسین جان، حسین عیون الابرا نوشته، میگه متحیر از داغ پدر دم دروازه خیمه ایستاده بودم، یه وقت دیدم حمله کردن به خیام، تو این گیر و دار دیدم یه سواری داره به سمت من میاد، آب فرار گذاشتم، یه دختر نوجوان تشنه داغ دیده رمقی نداره برا دویدن نسبت به یه سوار. میگم این که چند قدم برداشتم تیزی نیزش و پشتم حس کردم زمین خوردم. یه سری عبارت ها را آدم نمیتونه بگه، باید اشاره کنه. گفت جراحت گوش بیهوشم کرد بمیرم یا صاحب الزمان. وقتی چشمم و باز کردم سرم به دامن عمه بود، این دختر داغ دیده تشنه وقتی چشم باز کرده اول باید بگه آب، اول باید بگه عمه بابا، اول باید بگه آخ زخم گوشم. اما هیچ کدوم و نفرموده، صدا زد عمه چیزی از خودم و بپوشونم. ناله میزنی گریه میکنی، اما جان سوزتر جواب عمه است. صدا زد عزیز دلم عمه تو که مثل حسین